اگر زیاد پرونده قتل گوش بدین و یه طرفدار حرفه‌ای و تحلیلگر و البته با حافظه خوبی باشین، میدونین که اکثر قاتل‌های سریالی معروف هر کدومشون یه دفتر خاص داشتن. تو این دفتر چی می نوشتن؟ آفرین، روند کشتن مقتول‌هاشون با جزئیات کامل. حتی بعضی از قاتل‌های سریالی برای اینکه حس و حال اون لحظه قتل رو دوباره تجربه کنن، یه یادگاری از قربانی‌هاشون نگه می‌داشتن که با نگاه کردن بهش دوباره اون صحنه رویایی براشون تداعی بشه. پرونده امروزمون مثل یه داستان درام جنایی میمونه. یه پایان باور نکردنی، ترسناک و غم انگیز. سلام علیکم. به کرایمکست خوش اومدین. ما تو هر اپیزود کرایمکست یه داستان جنایی واقعی رو به نقل از منابع معتبر خبری براتون روایت میکنیم. من محمد قنبری هستم، راوی این پرونده، همراه با کیمیا بازغندی و دورسا شریفی که زحمت ترجمه و بازنویسی این پرونده رو به عهده داشتن، و همچنین آقای شایان نورصالحی که زحمت ادیت و کار میکس و مسترینگش رو انجام دادن، که همینجاست تمام این عزیزان کمال تشکر رو دارم و خوشحالم که هنوز با ما هستن و داریم هنوز کرایمکست رو با همدیگه ادامه میدیم. این اپیزود مثل اپیزودهای همیشگی ما واقعا مناسب افراد زیر 18 سال نیست. خواهش میکنم اگر روحیه حساسی دارید، بار دارید، میترسید، تراما دارید، تروما دارید، یا هر مشکلی که هستش که ممکنه باعث بشه که اذیت بشید، یا زیر 18 سالید یا اطرافتون کودکی هست، افراد کم سن و سالی هستن، لطف کنید خواهشان به این اپیزود گوش ندید، کلا اصلا به پادکست جنایی گوش ندید که حالتون بد نشه، خدای نکرده، یا ما مدیونتون نشیم. جدای از اینها پیج ما رو میتونید داخل اینستاگرام، تلگرام و توییتر فالو کنید تا از آخرین اخبار با خبر بشید. همچنین ما رو میتونید از شنوتو، از کست باکس، از اسپاتیفای، از اپل پادکست، از تمام این پلتفرم ها میتونید به ما گوش بدید، هر کدوم که راحت تر بودید. لینک هامی باشه ما هم همیشه داخل دیسکریپشن هست. اگه دوست داشتید چیزی رو دونیت کنید برای بچهای تیم که حالا یه مبلغی باشه، یه قهوه‌ای بتونن باش بخورن که تا کارشون رو بهتر انجام بدن، خوشحال میشیم. اگر هم انجام ندادید که هیچ، ما بازم دوستتون داریم، اصلا اینجور ما آدمای پولکی نیستیم. جدای از اینها ما توی تیم کرایمکست نیازمند همکار هستیم. اگر دوست داشتید کار داوطلبانه بکنید و توی جمع‌آوری و گردآوری پرونده به ما کمک بکنید، یا حالا شبکه‌های مجازی مدیریت کنید، یا هر کاری که ممکن بود دستتون بر بیاد، خوشحال میشیم که شما رو هم تو تیممون داشته باشیم تا در آینده بتونیم با هم دیگه همکاری بزرگتری بکنیم. قبل از شروع این اپیزود دو تا نکته رو بگم. این که این اپیزود دو قسمتیه، نمیدونم متوجه شدید یا نه، یه قسمتش همین هفته که شما دارید میشنوید و قسمت بعدیش چهارشنبه هفته بعدی ساعت 8 شب مثل همیشه ریلیز میشه، پس منتظر قسمت بعدی هم باشید. یه نکته دیگه که خیلی مهمه گوش زد کنم، شاید یه وقت بهتون بر نخوره تو کامنت ها و بگید اطلاعات غلط دادی، اینه که دوستان ببینید این تلفظ این شهرها خیلی متفاوته. یعنی من چندین بار از چندین منابع تست کردم و هر سری جوابهای متفاوت میگرفتم. این شهر کیسوو که در کشور مقدونیه هستش، یه جاهای کیچوو هم منشن شده، اعلام شده. پس کیچوو یا کیسوو جفتشون یه شهرن در یک کشور. صرفا تلفظهای شاید مقدونیه‌ای، اون حالا گریکی یا چه میدونم انگلیسیشون متفاوته. من کیسوو شنیدم و کیچوو هم شنیدم. حالا در نهایت انتخاب با خودتونه و ببینید کدوم تلفظ صحیح تره. من از الان این اطلاعیه رو خدمتتون دادم. دیگه بیشتر از این پرچونگی نمی کنم. امیدوارم که این پرونده هم مثل همه پرونده براتون دلنشین باشه. لطفاً اگر خوشتون اومد، اگر انتقادی داشتید، پیشنهادی داشتید، واسمون حتما توی کامنت ها بنویسید. حالا نمیدونم کدوم پلتفرمید، اصلا اینستاگرام دایرکت بدید، ما خوشحال میشیم. تمام انتقاداتتون رو میبینیم، تمام پیشنهاداتتون رو میبینیم، باهاتون گپ میزنیم، کامنت میدیم، جواب کامنت هاتون رو میدیم و هر چی که فکر میکنید دیگه اینتراکشن داریم باهاتون. نگران نباشید. دیگه پرشونگی نمیکنم. بریم برسیم به پرونده امروزمون. قسمت اول، هیولای کیسوو. داستان امروز ما تو سال 1952 اتفاق میفته، یا میشه سال 1331 خودمون، تو یک روز گرم و تابستونی تو شهر کوچیک کیسوو. کیسوو یه فلاتی مرتفع تو غرب کشور مقدونیه. کشور مقدونی هم بین کشور آلبانی و بلغارستان و اگه اشتباه نکنم یونان واقع شده. کشور خیلی کوچیکیه، دریام نداره. این لوکیشنی که ما ازش صحبت کردیم تو غرب مقدونی است و تنها چند کیلومتر دورتر از مرزهای آلبانی قرار داره. شهر کیسوو معمولاً یک شهر مواصلاتیه. مردم و حالا شهر در انتظار اتوبوس‌هایی هستند که به سمت شمال به اسکوپیه پایتخت میرن و یا اتوبوس‌هایی که به سمت جنوب میرن به استراتگاه‌های دریاچه اوهرید. مسافر از کیرچو یا کیسو عبور میکنن و کسی اینجا معمولاً توقف نمیکنه. در واقع دلیلی هم برای ایستادن نیست. کیسوو شهری کوچیک و استانیه، جایی که زندگی آروم در رگ‌هاش جریان داره. ساختمان‌های آپارتمانی بیروح که کنار سازه‌های جدید و پر ادعا فرو ریختن. سازه‌هایی با بتن تازه و آجرهای سرخ که توی آفتاب تیر ماه می درخشن. کیسوو به ندرت توی تلویزیون مقدونی ذکر میشه و در راهنماهای گردشگری فقط نیم صفحه‌ای بهش اختصاص داده شده. در فاصله کمی از این شهر زیر سایه چند تا درخت گردوی بزرگ یک کلبه تابستونیه. ساختمونی در و داغون. دو طبقه داره و سقفش هم با کاشی‌های قرمز پوشیده شده با نمای گچی صورتی کمرنگش. شبیه خونه‌های شیرینی مانند از یه افسانه فراموش شده است. انگار مثلا هانسل و گرتل بود، یادم نیست. همچین داستانی بود که به یک خونه یه زنجبیلی میرسن. همچنین یه مزرعه ذرت کنار خونه هست که برای رسیدن به درب اصلی باید ازش رد بشی. اگه من بودم احتمالاً ساقه های ذرت رو مثل پرده میزدم کنار و از اون وسط رد میشدم. اگه یه کوچولو هم دور بزنید پشت ساختمون یه شکافی پیدا میکنید که بتونید از سیمهای خاردارش رد بشید. سایه عمیق درخته آلو و گردو حیات رو توی تابستون خنک نگه میدارن. رو در ورودی خونه یه نعل اسبه که نشون میده احتمالاً صاحب خونه یه خورده خرافاتیه. پایگرد پلکانی میبرتمون به اتاق خوابی که توی طبقه دوم هستش. اتاق پسر کوچولوی ما ولادو. این قضیه نعل اسب هم برای شانس آوردن استفاده میشه معمولاً تا جایی که من اطلاع دارم. ولادو با پدر و مادر و خواهر بزرگترش تراینکا و برادرش لیویچو زندگی میکرد. امیدوارم که درست گفته باشم. یه خانواده آروم و نسبتاً صمیمی. پدر خانواده ترایان یا تراژه با فامیلی تانسکی یه سرباز توی جنگ جهانی دوم بود و بعد از اتمام جنگ توی کارگاه های چوب بری کار میکرده و بعضی وقتا یه سری جاهام نگهبانی میداده. مادرش هم توی بیمارستان محلی به عنوان نظافتچی کار میکرد. سواد نداشت ولی آدم خیلی خونسردی هم بود در این حال. ربطی با سواد نداشتنش نداره ولی خب آدم خونسردی بود. معمولا توی شهر همه همدیگر رو میشناختن چون شهر کوچیکی بود دیگه نسبتا، ولی خیلی کسی از این خانواده صحبت نمیکرد. پدر و مادر ولادو انسانهای خیلی محافظه کار بودن و فکر کنم این اولین پرچم قرمز یا رد فلگیه که ما میتونیم از این خانواده ببینیم. اگر یادتون باشه تو پرونده‌های قبلی ما معمولاً خانواده‌های محافظه‌کار رو وقتی منشن می‌کردیم اتفاقات خوبی نمی‌افتاد. ولی خب حالا که اینجا نمی‌دونیم فعلاً در آینده چی شده. پدر این خانواده منتظر این بود که خطایی بچه‌ها سر بزنه تا کمربندش رو برای تنبیهشون آماده کنه. مادرشون گوریکا هم زیاد تفاوت چندانی با پدر نداشت. تنبیه‌هاش به شدت همسرش بود و راجبش می‌گفتن زنی شروره. تراژه پدر ولادو در سالهای آخر زندگیش وقت زیادی رو در کلبه تابستونی خانواده چند کیلومتر دورتر میگذروند. تو اونجا بز نگه میداشت، سبزیجات میکاشت و تا حد امکان از مردم دور بود. مواظب اموالش بود و با همسایه های سرد و بی‌اعتنا برخورد میکرد. تو همون سالها پسر کوچولوی گوریکا که یه جورایی همه دلخوشیش بود خونه رو ترک کرد تا بره و روی پاهای خودش وایسته و این اتفاقا ضربه خیلی بدی به مادر این خانواده زد. بعد از اون دخترش تریانکا به اسکوپیه رفت تا کار کنه. ولادو تنها فرزند توی اون خونه بود و حالا مراقبت از پدر و مادر وظیفه اونه. مادرش از لحاظ روحی آدم وابستهی به نظر می اومد و با رفتن پسر مورد علاقهش باید اینجا رو می داد به ولادو. ولادو واقعا بچه نازی بود، با ادب و محترم. پدرش مثل یک سرباز بزرگش کرده بود، خونسرد رفتار می کرد و همه ازش تعریف می کردن. می گفتن باهوش و البته گوشه‌گیر و آروم، که البته اینا نشونه های خوبی برای یک بچه نیست. ولادو توی دبیرستان فنی درس می خوند و بعد از فارغ التحصیلی به عنوان کارگر فلزکار در کارخونه محلی شروع به کار کرد. خیلی زود رئیس سازمان جوانان کمونیست کیسوو شد و بعد به مدرسه سیاسی در کومروویک در مرکز کرواسی رفت، جایی که به مدت 2 سال در اصول لیگ کمونیست های یوگسلاوی تحت رهبری تیتو تعلیم دید. زمانی که تو سال 1980 میلادی یا همون 1159 شمسی به شهر خودش برگشت، تانسکی از نظر استانداردهای محلی دیگه فرد مهمی به حساب می اومد. تانسکی همین ولادوی خودمونه. و دیگه مردم در شأنش نمیدیدن که بره تو کارخونه و عرق بریزه. به عنوان تاییدی بر این مقام جدید به سمت سردبیری رادیو کیسوو منصوب شد و بعد از اون روزنامه نگاری رو توی دهه دوم زندگی شروع کرد. هنرش توی نوشتن مقالات و روزنامه نویسی عالی بود. این کار رو اصلا دوست داشت و به طور خیلی حرفه‌ای هم انجامش میداد. تو سال 1973 یا 1952 در جریان یه جلسه شعرخوانی منطقه‌ای که مسابقه تورم بود، ولادو با خانومی به اسم وسنا ملاقات میکنه. توی این ملاقات ولادو دو تا چیز رو میبره. اول از همه مسابقه رو و وسنا هم نفر سوم میشه و دومین چیزی که میبره همسر آیندهش بود. وسنا خانمی بسیار گرم، شیک پوش و مهربون بوده. بعد از اون ملاقات این دو نفر به هم نزدیک میشن. علاقه شون به ادبیات با هم آشناشون کرده بود و البته باعث شده بود که کنار هم بمونن. این علاقه به قدری زیاد بود که با هم نامزد کردن و واقعا کنار هم حالشون خوب بود. 4 سال بعد یعنی توی سال 1977-1956 وسنا از یک تصادف رانندگی جون سالم به در میبره، اما متاسفانه دقیقا توی همین حادثه پدر و برادرش رو از دست میده. ببینید، خانواده وسنا واقعا عالی بودن. وسنا یک خانم بسیار قوی از لحاظ روانی بود و همیشه میگفت که این رو مدیون خانوادشه. مقدار عشق و محبتی که از طرف خانوادش میگرفت انقدر زیاد بود که هر آدمی فقط با کنار وسنا بودن حالش خوب میشد. اصلا این خانم به قولی بوی سلامت روان میداده و فوت شدن عزیزانش واقعا براش گرون و غم‌انگیز تموم شد. از همون سال دچار افسردگی شدید میشه و همیشه به خاطرش دارو مصرف میکرده. ولادو وقتی که میبینه این اتفاق برای عشقش افتاده، برای اثبات علاقه و اهمیتی که به وسنا میداده ازش خواستگاری میکنه. در واقع این چیزی بود که وسنا بهش نیاز داشت، اینکه بدون کسی که دوستش داره کنارش هست و هنوز هم میتونه اون عشق رو دریافت کنه. خب حالا ببینید، یادتونه گفتم مامان ولادو چقدر آدم وابسته ای بود؟ به دلیل این وابستگی زیاد ولادو و همسرش با پدر مادر ولادو زندگی میکنن تا مادر ولادو هم این وسط اذیت نشه. وسنا همیشه راجع به ولادو میگفت که این آدم فرشته نجاتمه. هیچ وقت صداش رو روی وسنا بالا نمیبرد، بد صحبت نمیکرد، همیشه به دنبال حل مسائلشون بود. حتی بعد از اینکه با هم شروع به زندگی میکنن به وسنا کمک میکنه که دانشکده حقوقش رو تموم کنه. توی خونه پدر مادرش برای وسنا یه فضای کار درست میکنه و وسنا میگه برای 2 سال من توی خونه ولادو یه دفتر خصوصی داشتم و ولادو همیشه حمایتم میکرد و به من ایمان داشت. وقتی ولادو توی رادیو کار میکرد یه برنامه پخش میشد به نام مینی دیسکو کلاب و آهنگهای مورد علاقه وسنا رو از اونجا براش پخش میکرد. دیگه عشق و محبت از این بالاتر؟ در ادامه ازدواجشون صاحب 2 فرزند پسر میشن. اینجا دیگه واقعا نقطه اوج زندگیشون بود. ولادو تایمهای آزاد زندگیش رو با بچه هاش میگذروند. بهشون ادبیات و درس یاد میداد. باشون کلی تو باغ خونه بازی میکرد و همیشه از این خونه صدای خنده به گوش میرسید. ولادو عضو تحریریه روزنامه نووای مقدونیه بود. نووا مقدونیه. با بزرگترین روزنامه ملی در پایتخت و 3 بار برنده جایزه ملی بهترین گزارشگر و گزارش شده بود. تو خبراش از کیسوو و مناظر زیباش صحبت میکرد. به هر حال کیسوو شهری نبود که اتفاقهای زیادی توش بیفته. یه جوری زندگیش آروم و دوست داشتنی بود. اما برای خبرنگار بلند پروازی مثل اون این خبرها کم بود. اما تانسکی آدم قدیمی و دوستدار نوستالژیه. نوستالژی سیاسیش از دلبستگی شخصیش به گذشته سرچشمه میگرفت. تو نثر و سبک زندگیش هم همیشه به آشنا و سنتی بودن گرایش داشت تا به جسارت و نوآوری. مقالاتش نمونه هایی از نثر مستحکم و استانداردن، اما جسور نبودن و از مسیر روزنامه نگاری سنتی منحرف نمی شدن. حتی روش کارش هم قدیمی بود. هنوز با ماشین تحریر کار می کرد و گزارش هاشو تلفنی می خوند و نه با فکس. با این اوصاف دیگه عجیب نبود که ترجیح می داد برای مقاله هاش، یا بهتر بگم مقاله های ادبیش، با سالمندان مصاحبه کنه تا اینکه بیاد به گزارش های اخبار روزمره خسته کننده بپردازه. زیر تیترهایی مثل تصاویری از زندگی و تصویری بیقاب، مقالات بلند و ادبی در مورد زندگی روستایی مقدونیه می نوشت، جایی که چوپانها و کشاورزا در پس زمینه های شاعرانه کار می کردن. تانسکی نوشته بود عرق چشمهایشان را می سوزاند، صورتهایشان سرخ بود مثل عروسهای جوان و دستان عضلانیشان با کفهایی پهن به شاخه های بلوط میمانست. وقتی به روستای متروکه پادویس رسید، نوشت دیگر هیچ پای انسانی به اینجا قدم نمی گذارد. همه خانه ها رها شدند. سکوتی مرده. تنها آب فواره روستاست که گذر سری زمان را دنبال می کند. باقی چیزها خاطره ای از گذشتند. هیچ نشانی از انسانی نیست که با حسرت به این توده های سنگ صیقلی خیره شود. جایی که روزگاری مردم در آن زندگی می کردن و می مردند. روزهایی پر از شادی و اندوه، رنج و زحمت، آیین و جشن. نسلی در آنجا کودکی و جوانیش رو گذراند. میدان روستا ناپدید شده، اجاقها خاموشند. تنها گرمایی که باقی مانده گرمای خاطره است. اما با وجود این گریزه های گاه به گاه شاعرانش، تانسکی قبل از هر چی یه خبرنگار روزنامه‌ای بود. عمده کارش به اخبار ملی اندک کیسوو تمرکز داشت. در گزارش های کوتاه روزانه از افزایش بیکاری، قطع غیرقانونی درخت ها، سیاست مداران فاسد، مراسم های بزرگداشت، جرایم خرد و گاهی قتل می نوشت. بیشتر وقتها از مسئولان محلی بد انتخاب شده شکایت میکرد. تانسکی به عنوان روزنامه نگاری اجتماعی از موزگیری های جنجالی هرچند محافظه کارانه ترسی نداشت. نوشتهاش پر از حسرت برای دوران پیش از فروپاشی یوگوسلاوی بود و سرمایه‌داری رو هجوم مرگباری علیه کشورش میدونست. روش های جدیدی که در حال خفه کردن سنت های قدیمی بودن انگار. از متن‌های ولادو میتونستیم اون رو یک آدم احساساتی و با ظرافتی ببینیم. حتی همکاران ولادو هم خیلی ازش تعریف می‌کردن. بهش اعتماد داشتن، منتظر خوندن اخبار و نوشته‌هاش بودن. اون آدم محترمی توی شهرشون و در واقع بین انسان‌های دور و برش حداقل بود. اما زندگی همیشه روی خوبش رو بهمون نشون نمیده. رسیدیم به آگوست سال 2002 که میشه هول و هوش مرداد ماه سال 1381. پدر تانسکی خودش رو توی کلبه چوبی نزدیک به خونشون حلق‌آویز کرد. این اتفاق بدترین چیزی بود که خانواده تانسکی میتونستن تجربهش کنن. مادر خانواده به همسرش خیلی وابسته بود. شرایط هر روز بدتر میشد. دعواهای ولادو و مادرش انقدر زیاد شده که وسنا دیگه دلش نمیخواست اصلا اونجا بمونه. فقط میخواست از اون خونه پرتنش هر جور که شده دور باشه. در دسامبر همون سال مادر تانسکی به دلیل مصرف تصادفی قرص‌های خواب‌آور جون خودش رو از دست داد. مرگ این دو نفر خیلی اهالی شهرشون رو ناراحت نکرد. دلیلش هم این بود که خب خیلی کسی بهشون نزدیک نبود. دعواها و اختلاف نظرها بین وسنا و ولادو شروع شده بود. دیگه هیچ چیزی مثل روز اولش نبود. ولادو از سال 1985 توی روزنامه نووای مقدونی کار میکرد، اما تو سال 2003 مدیریت این روزنامه عوض شد و تانسکی از کارش توی روزنامه اخراج شد. این شغل با حقوق نسبتاً خوب و مزایای رسمی زیادی بود. هم قبل و هم بعد از سال 1991 داریم صحبت میکنیم، زمانی که مقدونی از یوگوسلاوی جدا شد و به یه دولت مستقل تبدیل شد. یعنی تا اون، یعنی همون موقع هم حتی قبل و بعدش این سمتی که داشتش حقوق خوبی داشته براش. تانسکی آزادی نوشتن در هر موضوعی رو داشتش. اگرچه باید از انتقاد به حکومت به صورت آشکارا هم خودداری میکرد، اما خب کارش رو انجام میداد در نهایت. اتهام‌های فرصت طلبی سیاسی به طور مرتب به تانسکی وارد میشد هستن. اما در اون زمان تعداد کمی از روزنامه نگاران در کشور بودن که میشد گفت چنین رفتارهایی رو ندارن. در واقع ولادو یه روزنامه نگار خوب بود. برای یک خبرنگار از یک شهر کوچیک مثل کیسوو دیگه بدم نبودش. بلافاصله بعد از اخراج شدنش، ولادو توی پایتخت یعنی شهر اسکوپیه شغلی به عنوان بازرس در وزارت آموزش و پرورش پیدا کرد و همسرش و فرزندانش رو در کیسوو تنها گذاشت. با پول از شغل جدیدش از پسرش حمایت میکرد، به ویژه از زنکو پسر بزرگترش که تصمیم گرفته بود به خارج از کشور بره و اونجا تحصیل کنه. زنکو آخر هفته ها به خونه برمیگشت و یا گاهی هم ولادو به اسکوپیه میومد تا پسرش رو ببینه. یه پرانتز باز کنم برای اینکه گیج نشید، ولادو هم بعضی وقتا توی دورانی که توی اسکوپیه کار میکرد به کیسوو برمیگشت و اگر توی این بازه این اتفاق میافتاد که پسرش به اسکوپیه بره، آقای ولادو به خاطر پسرش از کیسوو سریعا به اسکوپیه میرفت تا اونو اونجا حداقل ملاقات کنه. ولادو یک آکادمیک برجسته، زبانشناس و شاعر در اسلواکی بود. همسرش وسنا اولین زنی بود که توی شهرشون به عنوان وکیل مدرک گرفته بود و پسر دومش ایگور در ارتش مقدونیه به عنوان پزشک فعالیت میکرد. هر طور که نگاه میکردی این خانواده از هر نظر محترم و بی نقص بود. هر کدوم در جایگاه خودشون به سختی تلاش میکردن و به هم کمک میکردن که شرایط اوضاع براشون بهتر و با کیفیت تر باشه تا بهتر بتونن کنار هم از زندگی لذت ببرن. ولادو به نظر میرسید که به سرعت داره این بحران رو پشت سر میذاره و با گرفتن مشاغل آزاد توی روزنامه هایی مثل اوترینسکی وسنیک، ورمه یا همون تایم سر خودش رو حسابی گرم کرده بود. تا اینکه دوباره با نووا مقدونیه مشغول به کار شد، همون روزنامه که ازش اخراجش کرده بودن. یاد گرفت که از کامپیوترم تو همونجا استفاده کنه. برای تکمیل درآمدش مهارت‌های فنیش رو دوباره زنده کرد و یه نمایندگی محلی از فینکو، یه شرکت مقدونی که سیستم‌های تهویه مطبوع طراحی و مونتاژ می‌کرد، راه اندازی کرد. ولادو درباره فروش خونه خانوادگیشون در کیسوو و کلبه تابستونی و نقل مکان به اسکوپیه به طور دائم با وسنا صحبت می‌کرد. توی سال 2004 دعواها با وسنا به بالاترین حد خودشون رسیده بود. در آخر این دعواها باعث جدایی شدن و تو همون سال ولادو و همسرش از هم طلاق گرفتن. وسنا به خونه مادرش برگشت و پسرش رو هم با خودش برد. ولادو بعد از 31 سال از عشق زندگیش جدا شد و تو این نقطه از زندگیش به پوچی کامل رسید. خانواده عالی که همیشه سعی در حفظ انسجامش رو داشت از هم پاشیده بود. بیشتر اوقات توی خونه تنها بود و مطالعه انجام میداد و یا روی اخبارش کار میکرد. تو این زمان یه پرونده توی کشور مقدونی اتفاق افتاد که احتمالاً دلیلی بود که ولادو به خاطرش به دنیا اومده بود. Thank you. در 16 نوامبر 2004 که همون میشه 26 آبان 83 میترا سیمیانوسکا، اگه اشتباه نگفته باشم، سرایدار بازنشسته 61 ساله و بنا به گفته برخی زنی با اخلاقی سست، از آپارتمانش ناپدید میشه. هیچ نشونه ای از ورود اجباری یا درگیری خشن هم دیده نمیشد. شاید معشوقی حسود از کوره در رفته بود، شاید از کسی فرار میکرد. نظریه ها هم زیاد بود اما هیچ کدوم تایید نشدن. دو ماه بعد در 12 ژانویه 2005 که میشه 23 دی ماه، یه زایاد جمع کن که در محوطه متروکه یک مرکز ورزشی نیمه کاره در حومه شهر پرسه میزد، به جسد برهنه برخورد که توی گودالی کم عمق رها شده بود. پاهای میترا با کابل تلفن بسته شده بود و جسدش در وضعیت ایستاده قرار داشت، با لباس‌های کهنه، زباله، مواد زائد و سنگ‌های سنگین بدنش رو پوشونده بودند، اما نه جوری که هیچ وقت دیده نشه. با توجه به پوسیدگی پیشرفته، پلیس تشخیص داد که میترا چند هفته پیش به قتل رسیده. این خانم به طرز وحشیانه‌ای مورد تجاوز قرار گرفته. بعدش با سیم‌های تلفن خفه و بدنش در کیسه پلاستیکی قرار داده شده بود. کیسوو در شوک فرو رفت. چنین چیزی قبلا اصلا توی اون شهر رخ نداده بود. حتی در طول جنگ 2001، زمانی که جدایی طلبان آلبانیایی از کوزوو به مقدونیه نفوذ کردن و در شهر نزدیک توتفو، اگه اشتباه نکنم، موجی از خشونت به راه انداخته بودند، کیسوو نسبتاً آروم مونده بود حتی تو شرایط جنگی. خوشبختانه بعد از تحقیقات سریعی که صورت گرفت، مقامات محلی اعلام کردند که قاتل‌های این جنایت رو دستگیر کردند. مردم کیسوو هم آروم شده بودن و دیگه میتونستن آسوده بخوابن. دو تا مرد جوان به نام‌های آنت رستکسکی و ایگور میرچسکی که هر دوشون توی دهه 20 زندگیشون بودن، به قتل‌های میترا و همچنین رادوسلاو بوژینسکی متهم شدن. رادوسلاو مرد سالمندی که توی دسامبر 2004 توی خونش در روستای همسایه مالکویت مورد سرقت و قتل قرار گرفته بود. بوژینسکی به شکل وحشتناکی کشته شده بود. قاتلین به زور اشیایی رو وارد مقعدش کردند و آلت تناسلی و بیزه هاش رو با انبار داغ فشرده و بعد کارش رو تموم کرده بودن. از اون جایی که میترا نیز به همین شکل کم و بیش مورد تعرض قرار گرفته بود، دادستانی بین این دو جنایت ارتباطی برقرار کرد و اونها رو به عنوان یک پرونده دوگانه در نظر گرفت. وقتی که دوتا مظنون داریم اما پرونده دو شاخه است و هر کدوم از مظنونین به یک شکلی به این پرونده مرتبط میشن، بهش میگن قتل دوگانه، که شکل‌های دیگه ای هم داره اما اینجا دیگه منظورمون اینه عملا. اما یه چیز عجیبی راجع به این دو نفر وجود داشت. در بازجویی‌های پیش از محاکمه، رتسکی و میرچسکی به قتل‌های دو قربانی اعتراف کرده بودند، اما در دادگاه اصرار داشتن که فقط پیرمرد رو کشتن و با پرونده میترا سیمیانوسکا ارتباطی ندارن. ولادو تانسکی روند دادگاه رو برای روزنامه نوا مقدونیه گزارش میکرد. اون توی دادگاه روی نیمکت نشسته بود و به حرفای دادستان، شاهدان و وکلای مدافعین گوش میداد. در مقاله‌ای به عنوان دستکش‌های جراحی برای قتلی هیولاوار نوشت، با دستبند و نگاهی جستجوگر، آنت رتسکی 28 ساله و دوستش ایگور میرچسکی متهم به قتل دوگانه و هولناک در کیسوو و مالکویت وارد دادگاه شدند. آنها به سخت خیره شده بودند و گاه به گاه زیر لب زمزمه هایی می کردن. انگار داشتن با خودشون می گفتن همه چیز تموم شد، حالا باید تاوانش رو پس بدیم. رستسکی و میرچسکی به حبس ابد محکوم شدند. اما یه نکته نگران کننده توی پرونده وجود داشت. کالبد شکافی، آثار اسپرم روی بدن سیمیانوسکا آشکار کرده بود که بعدها فهمیدن که اصلا DNA مشخص شده با هیچ کدوم از این دو نفر مطابقت اصلا نداره. اینجا دوباره همه چیز برگشته بود به نقطه اول. آیا پای شخص سومی هم در میون بود؟ به نظرتون دادگاه افراد اشتباهی رو محکوم کرده بود؟ با آیا قاتل واقعی سیمیانوسکا هنوز آزاد بودش؟ اما خب دیگه هیچ پاسخی وجود نداشت. مردم همچنان توی ترس و وحشت بودن و منتظر کوچکترین اخباری که بگه قاتل رو گرفتن، اما هیچ خبری نبود. بعد چند سال دوباره این اتفاق تکرار شد. درست 3 سال بعد از ناپدید شدن سیمیانوسکا در 10 نوامبر 2007 که میشه آبان 86، لوبیستا لیچوسکا زن 56 ساله‌ای بود که مثل سیمیانوسکا سرایدار زنی که در موردش صحبت کردیم ناپدید شد و در همون منطقه از شهر هم البته زندگی میکرد. یه جوری با هم دیگه همسایه بودن. با مشخص شدن شباهت‌ها اهالی شهر گوریسکا پولسکا رو به یاد آوردن، زنی 73 ساله که در می 2003 ناپدید شده بود. یه پرانتز باز کنم، در واقع این بنده خدا گم شده بود اما کسی خبر مفقودیش رو ثبت نکرد. حالا چرا؟ چون مردم بین خودشون به یه سری توافق رسیدن که احتمالاً یه جایی هست که دیگه فقط ما نمی‌بینیمش، اما حتما حالش خوبه. این زن 73 ساله. کسی قضیه گم شدنش رو هم جدی نگرفت و مردم فکر می‌کردن که یه جای دوری دیگه سکته کرده یا به اسکوپیه رفته برای کار. هیچ رد و نشونی هم از گوریتسکا پیدا نشد و ماجرا اصلا به کل فراموش شده بود. یه پیر بود و کسی هم نداشت بنده خدا. خب برگردیم سر داستان لیوچسکا. لیوچوسکا. خیلی اسمشون سخته. که در 10 نوامبر 2007 بعد از رفتن برای خرید مواد غذایی ناپدید شد و در 3 فوریه سال بعد پیدا شد. جسد توی محلی برای دفع زباله نزدیک منطقه استراحت جاده‌ای در کوههای شمال کیسوو کشف شد. زمانی که یک راننده کامیون برای دستشویی توقف کرده بود. دستی رو از روی میون زباله ها که به بیرون زده بود دید. ولی جدن این صحنه خیلی ترسناکه. فکر کنید توی شهر خیلی آروم زندگی میکنید و خیلی رندوم یه همچین چیزی رو توی شهرتون اتفاق میفته و میبینید. یعنی مردم واقعا دیگه همچین چیزایی رو میدیدن نمیتونستن شب بخوابن، میترسن یه شب همچین بلایی سر خودشون بیاد. و احتمالاً بدترین قسمت ماجرا این بود که همه همدیگه رو میشناختن توی این شهر و همین هم باعث شدش که مردم از همدیگه فاصله بگیرن و اصلا دیگه صمیمیتی نباشه توی اون شهر. دیگه زندگی به اون صورت نمیتونست جریان داشته باشه. دیگه کم کم داشت به نظر میرسید که کیسوو کوچیک ما خونه یه قاتل زنجیره‌ای باشه و سردبیران ولادو تانسکی بوی یه داستان بزرگ به مشامشون رسیده بود. ولادو تانسکی که خبرنگار داستان ماه برای این پرونده حسابی وقت میذاشت. با افراد محلی صحبت میکرد و خب جز پلیس و گروه تحقیقاتش تانسکی تنها کسی بود که همه بهش اعتماد داشتن و هر سوالی که تانسکی از مردم میپرسید به راحتی جواب دلخواهش رو دریافت میکرد. این موضوع باعث شده بود که اخبارش بسیار دقیق و جامع باشه. خانواده لیچوسکا به تانسکی گفتن خانم لوبیستا زنی آروم و مهربون بوده. با فقر مبارزه میکرد و برای تأمین خانوادهش توی ساختمونها نظافت میکرد. تانسکی همچنین با پسرش دوکو مصاحبه کرد. دوکو توی این مصاحبه گفته بود که 2 روز بعد از ناپدید شدن مادرم به پلیس اطلاع دادم. با ساکنان ساختمانهایی که مادرم تو اونا کار میکردم صحبت کردم و کمی هم دنبال سرنخ گشتم. اما هیچ ردی پیدا نکردم. پلیس به من گفته که هنوز در حال پیگیریشن. شهر دوباره دچار ترس شد و تا آستانه فروپاشی روانی مردم پیش می رفتن. ترسناکترین حدث ها زمانی تایید شد که جسد لیچوسکا نزدیک ایستگاه گاز لوک اویل در مسیر استراژا به گوستیوا پیدا شد. به شیوهی دقیقا مشابه با سیمیانوسکا به قتل رسیده بود این بنده خدا. تجاوز، خفه شدن، بسته شدن با کابل تلفن و قرار گرفتن در کیسه پلاستیکی. پزشکی قانونی اعلام کرد که قتل تنها چند روز پیش اتفاق افتاده و این زنی که 3 ماه مفقود شده بوده در تمام این مدت در جایی نگهداری می شده. بهش غذا می دادن و بارها متاسفانه مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته. تانسکی در 6 فوریه 2008 میشه بهمن 86 توی مقاله پرسرصدا برای روزنامه اوترینسکی وسنیک که همون میشه سپید دم نوشت جنایت جدید تیتر اول کیسوووس. شایعات فراوانند، در حالی که پلیس مشغول بررسی پرونده است. اکثر مردم کیسوو فکر میکنند که این قتل‌ها با پرونده قتل‌های دوگانه در مالکوئتس و کیسوو مرتبط است. زمانی که دو شهروند سال خورده به خاطر مبلغ ناچیزی به قتل رسیدند. ولی خب چطور ممکن بود؟ وقتی کسایی که به قتل سیمیانوسکا محکوم شده بودند در زندان به سر می بردن، اصلا چطور ممکن بود که این اتفاق دوباره همون اتفاق بیفته؟ توی همون مقاله تانسکین احتمال رو مطرح کرد که لیچوسکا ممکنه با یه خودرو تصادف کرده باشه و راننده به جای بردنش به بیمارستان تصمیم گرفته به بدترین شکل ممکن ازش سوء استفاده کنه. اما پلیس بیشتر میدونست، ولی ترجیح میداد سکوت کنه. تو همین حین که پلیس دنبال مظنون بود تا دستگیرش کنه، جسد دیگه ای پیدا شد. جیوانا تملکوسکا، زنی 65 ساله که مثل قربانیان قبلی سرایدار سابق مدرسه ابتدایی محل و ساکن همون منطقه از شهر بود. تملکوسکا توی هفته می 2008، میشه اردیبهشت ماه 87 خودمون، روبوده شده و فقط 9 روز بعد در تاریخ 16 می جسدش پیدا میشه. به دروغ بهش زنگ زدن و گفتن که پسرش توی بیمارستانه و تصادف کرده. بعد از شنیدن این خبر جیوانا به سرعت خونه رو ترک میکنه که باعث جلب توجه همسایه‌هاش هم میشه. همسایه‌اش ازش میپرسه که کجا میره و جیوانا هم با استرس میگه که پسرش توی بیمارستان بستری شده. اما چند دقیقه بعد زوران، پسر جیوانا، سالم و سلامت به خونه برمیگرده. همسایه که میبینتش راجع به تماس تلفنی که با مادرش گرفته شده به زوران میگه، اما زوران در جواب میگه که مثلا تصادف نکردم. بلافاصله به پلیس گزارش میدن، اما هیچ ردی از جیوانا پیدا نمیشه. یه سری شایعات هم هست که میگن دوتا مرد توی خیابون به جیوانا این خبر رو دادن و بردنش، اما نه منطقیه نه معتبر. و بحث جالب دیگه هم اینه که اون فرد اصلا جیوانا رو میشناخته و حتی شمارش رو هم داشته، که اگه یادتون باشه سر مقتول‌های قبلی هم گفتیم صحنه جرم ورود اجباری نداشته و میتونیم بگیم که قاتل از قبل با این انسان‌ها آشنایی داشته، یا این انسان‌ها، این قاتل‌ها، این مقتول‌ها قاتل رو میشناختن. جسد این بنده خدا له شده بوده، برهنه، زیر یه پیراهن خواب سیاه، با خال‌های کوچیک سبز، روی کوهی از زباله توی حاشیه شهر کنار زمینی که تیم فوتبال محلی ولاز ریمی اونجا تمرین میکرد رها شده بود. کالبد شکافی آسیب‌های بیشمار و وحشتناکی رو به ما نشون میداد. 5 دنده شکسته که پلیس معتقد بود که این شکستگی‌ها زمانی رخ دادن که قاتل برای خفه کردن روی بدن مقتول زانو زده بوده. 13 بریدگی در جمجمه. این بریدگی‌ها به صورت خیلی عمیق بودن که نشون میداد یه نفر با شدت زیادی چاقوش رو 13 بار محکم به سر جیوانا زده و جای این چاقو روی جمجمه جیوانا مشاهده می‌شدن و نشانه‌های تجاوز بی‌رحمانه. یه بطری افتشیو و آثار اسپرم توی واژنش پیدا شد و همچنین گاز سیریل، پنبه، پارچه‌های پانسمان و حتی تکه‌های چوب در مقعدش جاسازی شده بودن. به طور اتفاقی تلفن همراه قربانی توی نزدیکی مهد کودک در سمت دیگه شهر پیدا شد. به نظر می رسید که از پنجره یه خودرو بیرون انداخته شده باشه. وحشت مثل همیشه سایش رو روی شهر انداخته بود. زنان مسن تنها بیرون رفتن می ترسیدن و مادرها اجازه نمی دادن کودکانشون توی خیابون بازی کنن. یه قاتل سریالی ترسناک توی شهر کوچیکشون بود که داشت به صورت وحشتناکی آدم می کشت. این قاتل از این که جسدها پیدا بشن ترسی نداشت. انگار دیدن ترس توی چشم‌های مردم رو اصلا دوست داشت و این چیزی بود که خوشحالش می‌کرد. شاید این بهش احساس قدرت می‌داد. شاید احساس می‌کرد که داره کل شهر رو کنترل می‌کنه. چون حتی سعی نمی‌کرد جسدها رو دفن یا قایم کنه. صرفاً به یه شکل وحشتناکی یه جایی که می‌دونست پیدا میشن رهاشون می‌کرد. یعنی اصلا دنبال این بودش که پیداشون کنه. Thank you. تو همون سال 2008 در 19 می تانسکی توی روزنامه نوو مقدونیه نوشت مردم کیسوو در ترس و وحشت زندگی میکنن. پس از آن که جسد تکه تکه شده زن دیگری از اهالی شهر در آخر هفته پیدا شد، پلیس محلی و مردم شهر ناپدید شدن مرموز و مرگ‌های وحشتناک جیوانا و لوبیستا رو کار یک نفر میدونن، یک قاتل زنجیره‌ای. و حالا نگران کننده ترین نکته اینه که با وجود الگوی مشخص قربانی ها، کسی نمیدونست قاتل چجوری اهدافش رو انتخاب میکرده. پلیس که با موجی از وحشت عمومی و فشار رسانه‌ای مواجه شده بود، نهایتاً تصمیم گرفت که تجزیه و تحلیل‌های DNA رو با جدیت بیشتری دنبال کنه. نمونه‌هایی از صحنه جنایت و اجساد قربانیان به آزمایشگاه‌های جنایی ارسال شد و بررسی‌ها با کمک واحد جنایات سازمان یافته آغاز شد. با وجود تمام این تلاش‌ها، پلیس هنوز نتونسته بود مظنونی قطعی پیدا کنه. قاتل زنجیره‌ای به سرعت لقب هیولای کیسوو رو گرفت و ساکنان شهر با وحشت و هیجان این داستان رو دنبال می کردن. میونه همه خبرنگارا یه نفر بود که گزارش‌هاش بیش از بقیه دنبال می شد و مردم در جریان تحولات داستان از طریق ایشون بیشتر قرار می گرفتن. اینجا دیگه هممون می دونیم صحبت راجع به کیه. بله دقیقا، خبرنگار محلی ولادو تانسکی که ظاهراً دسترسی بی سابقه‌ای به تحقیقات پلیس داشت و جزئیات رو با دقت زیادی بیان می کرد. دقیقا برای همین گفتیم که انگار فقط برای گزارش دادن این پرونده به دنیا اومده، چون این پرونده دقیقا نقطه عطفیه در زندگی این خبرنگار عزیز ما. ولادو اولین کسی بود که مطرح میکرد این قتل‌ها کار یک نفره. در ماه می 2008 تانسکی اطلاعات جدیدی درباره نحوه رو بودن یکی از زنان ارائه داد. توی گزارشش به نقل از منابع پلیس نوشت که چند مظنون که همه اهل کیسوو بودن در حال بازجویی. کمی بعد گزارش داد که پلیس مظنون اصلی رو کنار گذاشته. راه حل نهایی و گشودن این راز شوم تنها با کمک یک روزنامه‌نگار محلی مشهور و البته برنده جایزه‌های ملی به نام ولادو تانسکی ممکن شد که این قطع‌ها رو برای مطبوعات ملی پوشش میداد. تانسکی برای پیدا کردن جواب با افراد مختلف از جمله دوستان، همکاران و اعضای خانواده قربانی‌ها مصاحبه می‌کرد. با ماموران پرونده حرف میزد و گزارش‌های مفصلی توی روزنامه منتشر می‌کرد. منابع پلیس وجود یک قاتل زنجیره‌ای توی شهر رو دیگه تایید کردند. با استناد به این نکته که زنان به شیوه یکسان شکنجه و کشته شده بودند که احتمالاً انجام این جنایات توسط افراد مختلف رو دیگه رد می‌کرد. شایعه و فرضیه‌اش رو رد می‌کرد و نشون از این بود که یک نفر داره با یک پترن مشخص دست به این قتل‌های فجیع می‌زنه. وزارت کشور اعلام کرد که چندین مظنون وجود دارند و البته قضیه انقدر جدی شده بود که همه ساکنان شهر کیسوو برای بازجویی احضار و بعدش آزاد شدن و البته تایید شد که در هر دو قتل آثاری از قاتل مونده که در حال بررسیه. حتی توی تاریخچه قتل‌های زنجیره‌ای مدرن، قتل‌های لوبیستا و لیچوسکا، جیوانا و تملکوسکا و میترا سیلیانوسکا به طرز ویژه‌ای وحشیانه، اسمشون هم خیلی وحشیانه است. گزارش‌های دقیق و افشاگرانه تانسکی به طور مشتاقانه توسط شهروندان و پلیس خونده می‌شد. چرا که چیز غیر معمول درباره این پرونده زنجیره‌ای خاص وجود داشت. اگرچه پلیس مقدونی باور داشت شیوه آدم ربایی، آزار و قتل نشان دهنده سطح بالایی از برنامه ریزی و سازماندهیه، اما قربانی ها توی مکان دفع زباله غیرقانونی رها می شدن که این یعنی برای مدت طولانی جسدها پنهان نمی موندن و بالاخره برای اینکه حالا زبالهی بریزن یه کسی از اون منطقه رد بشه به هر دلیل، بالاخره این جنازه ها رو می دیدن. سخنگوی پلیس ایو کوتوسکی میگه چه 3 هفته یا 3 سال بعد از قتل قاتل میخواست که اجساد پیدا شن. کوتوسکی ادعا میکنه که یه فرایند دقیق و جامع حسب احتمالات توسط نیروهای پلیس کیسوو و اسکوپی دنبال میشد. دیگه اینجا از پایتخت هم به کمک این شهر اومدن. به نظر میرسید پلیس از یه روش ابتدایی درست کردن پروفایل جنایی استفاده میکرد. کوتوسکی میگه ما میدونستیم که به دنبال مردی بین 15 تا 60 سال هستیم که از قدرت جسمانی کافی برای خفه کردن قربانیاش برخورداره و چون هیچ نشونه ی درگیری وجود نداشت یا اونها رو میشناخته و یا به راحتی میتونسته باشون ارتباط برقرار کنه و گولشون بزنه. این یعنی که یک انسان عادی نیست این وسط. تو همین وضعیت که همه خبرنگارا داشتن این داستان رو پوشش میدادن، یه خبرنگار که مرکز توجه همه بود با منتشر کردن گفته‌های جدیدش نظر همه خواننده‌ها، خبرنگارهای دیگه و البته پلیس رو به خودش جلب کرد. این شخص توی مقالش به نوع سیم تلفن اشاره شده اشاره کرد. و حالا چرا این موضوع باید شک برانگیز باشه؟ به دو دلیل. اولا اینکه اول مردم همه جزئیات رو می‌دونستن، چون به هر حال شهر کوچیکی بود و اگه اتفاقی می‌افتاد یه جوری همه خبردار می‌شدن. حالا میگیم شاید چیزایی بوده که فقط یک شخص تونسته بهشون دست پیدا کنه، ولی از چه راهی؟ یا باید خود پلیس و کارگاه‌ها بهش این جزئیات رو میگفتن، یا باید از یک شخص، یا باید این دوست خبرنگار ما با خود قاتل مصاحبه میکرد که خب این دلیل دوم بود که باعث شک برانگیز بودنش شده بود. پلیس میدونست که همچین جزئیاتی از سمت اونها به خبرنگار درز نکرده، پس تصمیم گرفت این شخص رو مورد تعقیب و مطالعه قرار بده، چون این فرد یا قاتل رو میشناخته یا دیگه در نهایت خودش قاتله. مثلا توی سری از جزئیات این فرد از تمامی اشیایی که برای آزار قربانی ها استفاده شده بود توی مقالش صحبت کرده بود، اما این در حالی بود که این اطلاعات توسط مقامات رسمی هرگز منتشر نشده بودش. دلیل پلیس هم قانع کننده بود. دلیلشون این بود که میخواستن روی اون وسایل یا جاهایی که خریداری شدن برن یک گزارشی تهیه کنن، یک سری سوابق رو در بیارن تا ببینن کی اینا رو خریده، کجا اومدن، به دست کیا رسیده، و اینا باعث شده بود که یه جورایی این مسائل محرمانه باقی بمونن و همین اشیا بودن که قرار بودش پازل این قتل‌های سریالی رو برای پلیس حل کنن. و خب اینجا پلیس شروع میکنه به شنود کردن مکالمات این خبرنگار و حتی سوابق مکالماتش رو هم چک کردن تا ببینن که یه وقت کسی از اداره پلیس این منابع رو در اختیارش نذاشته باشه یا اصلا گذاشته باشه یا نه، که بفهمن اصلا این باید مظنون به این باشن یا نه. شاید یکی از خودشون لو داده، شاید پول گرفته، پیش میاد. چیزی که پلیس کشف کرد همه رو شگفت زده کرد. این آدم از کسی سوالهاشو نمیپرسید، بلکه جواب تمامی سوال‌ها رو بهتر از پلیس و مردم هم داشت. خب ببینید اینجا واقعا قضیه جالبه، چون اینجا دیگه انگار خود شخص بوده که داشته با مقاله‌هاش به بقیه اطلاعات میداده که احتمالاً خودشون هم نمیدونستن حتی. یه چیزی تو مایه‌های قاتل زودیاک یا زودیاک کیلر که اطلاعات دقیق قتل‌هاش رو برای روزنامه میفرستاد تا چاپ بشه. این پرونده رو قطعاً بعداً اگر عمری بود کاور می‌کنیم. اما با این اختلاف که الان خود این روزنامه نگار انگار دیگه قاتل ما بودش. این فرد داشت روند جنایاتش رو توی روزنامه چاپ میکرد به دست خودش و احتمالا وقتی اینها رو مینوشت قهقه میخندید، چون همه رو مسخره کرده بودش. در جوان 2008 دی ان ای به دست اومد از صحنه جنایت که با خبرنگار داستان ما تطابق داشت و دیگه شکی در کار نبود که همه این کارها زیر سر خودش بود. ولادو تانسکی. خبر دستگیری ولادو تانسکی، روزنامه نگار محترم کیسوو، همه رو شوکه کرد. مردی که با شور و علاقه قتل‌های اون شهر رو گزارش میکرد در واقع خود قاتل بوده. ولادو نه تنها جنایات رو مرتکب شده بود، بلکه با دقت و مهارت اونا رو توی قالب گزارش‌های خبری توصیف میکرد که انگار از این کار اصلا لذت میبرده. این آدم هر روز توی شهر وحشت رو توی چشم همه ساکنین میدید. قتل‌هاش حتی مردم کشورهای دیگر رو هم متعجب کرده بود. مردم نمیتونستن بپذیرن که یکی از برجسته‌ترین اعضای جامعهشون، یکی روزنامه‌نگار مشهور، همسایه محترم، شوهری مهربان و پدری دوست داشتنی که داره دو فرزنده، بتونه چنین کارهای وحشیانه و غیر انسانی رو انجام بده. اگر ظواهر اینقدر فریبنده بودن، اگر چیزهای معمولی اونطوری که به نظر می رسیدن نبودن، پس چطور می شد جهان رو خوند و درک کرد؟ چطور ممکن بود تانسکی به زنان تجاوز کنه و به قتل برسونتشون و بعد آروم کلاه خبرنگاری روی سرش بذاره و جنایت‌هایی که خودش مرتکب شده بود رو بررسی کنه، تا حدی که با پسر یکی از قربانی‌ها مصاحبه کنه. باور کردنی نبود. تانسکی همسایه بود، توی محله قربانی‌هاش زندگی می‌کرد. یکی از اونا فقط 3 خونه با ولادو فاصله داشت. همه قربانی‌ها اون رو به عنوان همسایه دوست داشتنی می‌شناختن. بچه‌هاشون به یه مدرسه می‌رفتن، از یه مغازه خرید می‌کردن و وقتی توی خیابون همدیگر رو می‌دیدن گپ می‌زدن. گاهی هم به هم کمک می‌کردن. شاید حتی یکی از مقتولین خواسته بوده که در نظافت خونه بهش کمک کنه. چون بعد از طلاق همسرش توی پایتخت زندگی می‌کرد و ولادو هم توی کیسوو تنها بود. اما عجیب‌تر از این که تانسکی نه تنها مقاله‌های مربوط به قاتل سریالی رو نوشته و این قاتل سریالی رو نوشته بود، از جمله مقاله به عنوان تحقیقات متوقف شد که توی این مقاله پلیس و کارهاشون انتقاد کرده بود که چرا قاتل رو پیدا نمی‌کنن و چرا مثلا دارن کمکاری می‌کنن. عجیب‌تر از این بود که بعد از ناپدید شدن زنان و قبل از پیدا شدن جسدها به دیدن خانواده قربانی‌ها می‌رفت و از اونها درخواست مصاحبه، اطلاعات و عکس زنان گم شده رو کرده بود تا توی مقاله‌هاش استفاده کنه. طبیعتاً از جایی که همه دوستش داشتن بهش کمک می‌کردن و یه جوری خوشحالم بودن که دارن با همچین آدم متشخصی کار می‌کنن و دارن یه کاری می‌کنن که آقا این عزیزانشون سریع‌تر پیدا شه. حتی اگر بخوایم فرض کنیم این داستان رو می‌خواستن به یک فیلم تبدیل کنن، احتمالاً هیچ تهیه کننده‌ای همچین سناریویی رو نمی‌پذیرفت، چون بیش از حد غیر واقعی به نظر می رسید. اما خب این بار متاسفانه واقعیت داشت. توی یکی از گزارش‌ها برای نوای مقدونیه تانسکی نوشته بود که بر اساس گفته دوستان و اقوام، ژیوانا هنگام خرید یه فروشگاه نزدیک توسط دو مرد ناشناس که بهش گفتن پسرش در یک تصادف رانندگی مجروح شده، با ماشین برده شده. اما نه پلیس و حتی نه روزنامه نگارهای دیگه نتونستن این گزارش تانسکی رو تایید کنن. توی پرانتز بگم، یادتونه بالاترم گفتم که این نظر هم بوده که با ماشین ممکنه ژیوانا رو بردن، اما منبعش معتبر نیست. دقیقا این حرفی بود که تانسکی توی مقالش زده بود در اون زمان. ایو کوتوسکی، سخنگوی وزارت امور داخلی مقدونیه، میگه به نظرش تانسکی میخواسته با گنجوندن منابع ناشناس پلیس رو گمراه کنه. یعنی اینطوری پلیس فکر میکنه که خب یه نفری اون بیرون هست که یه سری چیزا میدونه، پس بریم دنبال اون تا بتونیم اطلاعات بهتری پیدا کنیم. اما در واقع ولادو فقط داشته دست به سرشون میکرده تا خودش گیر نیفته، که نشون میده آدم باهوشی هم بوده. دکتر میموزا ریستووا، اگر اشتباه نگفته باشم، استاد علوم در دانشگاه سنت سیریل و سنت متودیوس در اسکوپیه که به پزشکی قانونی و پرونده تانسکی علاقه‌منده، میگه تانسکی منبع بیشتر اطلاعاتی بوده که توی گزارش‌هاش منتشر می‌کرده. هر روز توی روزنامه‌ها تیتر اول خبرها بود، نه تنها چون قاتل بود بلکه چون نویسنده معتبر اخبار اون شهر هم بوده. هر کی می‌دیدش باهاش حرف می‌زد، ازش تعریف می‌کرد و می‌گفتن چقدر خوبه که آدم محترمی مثل تو توی این شهر وجود داره و داره در روند این پرونده به مردم و پلیس کمک میکنه. کارگاه‌های پلیس از سر تا سر مقدونیه به این شهر هجوم بردن با اهدافی مشترک، روشن و سرشار از هیجان. 3 قربانی و هنوز کسی پیدا نشده بود. همه قربانی‌ها نظافتچی بودن، همه رنج سنی مشابهی داشتن و همسایگی همدیگه هم زندگی میکردن. همشون به یه شکل خاصی مجازات شده بودن و همه این سرنخ‌ها میتونستش یه الگو بسازه. قاتل سریالی که حالا شکی در این نبود که ولادو تانسکیه. ولادو مردی میانسال و از لحاظ بدنی نسبتاً قوی بود. هوشش بالاتر از متوسط بود، چون این جنایات نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و سازماندهی شده داشته که بهش این اجازه رو میداد که کنترل بسیار بالایی نسبت به صحنه جرم داشته باشه. آدم ظریفی که همه اون رو به نوشته‌ها و شعرهای احساسی و لطیف می‌شناختن، از زجر و شکنجه دادن قربانی‌هاش لذت می‌برده. انگار اون روحیه آروم نقابی روی ساید خشن و روانیش بوده. کارهای جنسی وحشتناکش نشون میداد که از ناکامی‌های عمیق جنسی رنج می‌برده. ناکامی‌هایی که احتمالاً ریشه در کودکی یا نوجوانیش داشته که باعث می‌شده به تدریج به یک بیمار روانی با خواسته‌های سادومازوخیستی تبدیل بشه. به احتمال زیاد برای انجام این قتل‌ها تنها بود و نیازی هم به همدست نداشته. شانس بزرگ و یکی از نقطه عطف‌های این پرونده زمانی بودش که پیرهن قدیمی پیدا شده در کنار جسد خانم تملکوسکا آزمایش شد. تجزیه و تحلیل‌های جنایی خون‌هایی را کشف کرد که متعلق به زن کشته شده نبود. پلیس این خون رو شناسایی و بررسی کرد که شایع شده بود به مثبت و پلیس با دنبال کردن پروفایل روانشناختی که ساخته بود چندین روز مصاحبه‌های فشرده با حدود 150 مرد. این 150 مرد گروهی از مردانی بودند که پلیس می‌خواست دی ان ایشون رو با نمونه‌های جمع‌آوری شده از اسپرمی که سر صحنه جرم بود آزمایش کنه و این باعث شد که این 150 مرد به یک گروهی محدود بشن. از جمله مظنونان اصلی یک راننده تاکسی، چندین نفر از همسایگان قربانیان و خبرنگاری بود که این پرونده رو پوشش میداد، ولادو تانسکی. برانکو زاکف از دفتر اسکوپیه روزنامه نووا مقدونیه گفت: ما شنیده بودیم که کسی در ارتباط با این پرونده دستگیر شده ولی نمیدونستیم اون شخص کیه. بنابراین تصمیم گرفتیم با ولادو تماس بگیریم که خبرنگار ما در کیسوو بود، ولی هیچ کس تلفن رو جواب نداد. و خب طبعا ما با وزارت امور داخلی تماس گرفتیم و اونا گفتن دیگر خبرنگار شما در کیسوو نیست. خب امیدوارم که تا اینجای کار لذت برده باشید. البته زیاد پرونده چیزی نبودش که باعث بشه آدم لذت ببره ازش این پرونده، ولی خب امیدوارم که تا اینجای کار راضی باشید از ما و قسمت 1 از اپیزود 13 رو فعلا تموم میکنیم. قسمت دوم همین اپیزود هم هفته آینده چهارشنبه دقیقا رأس ساعت 8، یعنی ما معمولا ریلیز همون چهارشنبه رأس ساعت 8، حالا بستگی به تاریخش داره دیگه. تلاش داریم میکنیم که ماهی دوتا اپیزود حداقل به شما عزیزان برسونیم. امیدوارم که راضی باشید از ما با کامنت، با حمایت هاتون، با ادستوری کردن هاتون، با فالو کردن هاتون میتونید خیلی به ما واقعا قوت قلب بدید. ما خیلی خوشحال میشیم و واقعا میگم کمک میکنه به ما. و البته مثل همیشه من محمد قنبری راوی این پادکست بودم به همراه همکاران عزیزم کیمیا بازغندی، دورسا شریفی و شایان نورسالهی که با همت و کمک این عزیزانه که اپیزودها داره ریلیز میشه. همینجا از شما که ما رو میشنوید کمال تشکر رو داریم. به بچه‌ها عشق بدید توی کامنت ها اگر براتون مقدور بود. اگر انتقادی پیشنهادی بود در خدمتیم و هفته دیگه چهارشنبه منتظر قسمت دوم از اپیزود 13 ولادو تانسکی باشید. فعلا مراقب خودتون باشید تا هفته آینده. خدا نگهدار.